أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل على محمد آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خب در بیان نقض حضرت سجاد علیه السلام نسبت به ماه شریف رمضان این چند شبه توفیق داریم کمی تأمل کنیم. صحیفه سجادیه، دعای ورودیه ماه شریف رمضان تا به این فراز بلند و زیبا و کاربردی رسیدیم. عرض داشتن امام سجاد و اعنا علا سیامهی به کف الجوارح ان معاسیک، من رو کمک کن در روزه این ماه شریف رمضان. چه روزه ای؟ روزه ای که با کف جوارح از معصیت الهی توام باشه. خب حالا جوارح من معصیت نکنه چه کار بکنه؟ نکته ای که دیشب خیلی به این اصل توجه کردیم، یک جمله حضرت سجاد عرض کرد که جوارح من رو کاری کن که معصیت دچار نشه، اما در این که جوارح من به چی مشغول بشه حضرتشون مفصل شرح دادن. مبسوط و استعمال ها فیه به ما یرزیک، جوارح من رو به کار بگیر در اون مسیری، در اون راهی که خوشنودی تو، رضای تو در اون هست. به ما یرزیک حتی لا تسقیه به اسماءنا الا لغوین، یه جوری جوارح من رو مشغول کن تا اینکه مثلا گوشم دیگه هیچ لغوی نشنوه، یعنی گوشم با شنیده های درست پر باشه که دیگه جایی برای شنیدن نادرست برای گوشم نمونده باشه. ولا نصر اب ابصارنا الا لهون، من چشمانم انقدر مشغول آنچه که تو رو خوشنود میکنه باشه که دیگه چشم من به لهو نیفته، به لغو نیفته. حتی لا نبسط ایدینا الا محذورن، دستم رو انقدر مشغول آنچه که مرضی نظر تو هست قرار بده تا این دست من به اونچه که تو بر حذر داشتی مرو ازش دچار نشه، دچار گناه و حرامی نشه. لا تخت و به اقدام نائلا محجورن، قدمم رو، پای من رو مشغول امری که مورد رضای تو هست انقدر قرار بده تا این قدم جایی که تو نمیخوای پا نگذاره. حتی لا تعیبتون و نائلا الا ما احللت، شکمم رو مشغول رزق حلال خودت بکن تا اینکه این شکم من میل به حرام پیدا نکنه. السنتنا الا بما مثلت، زبانم را گویای آنچه که میخواهی قرار بده تا این که این زبان در جای دیگه ای استفاده نشه، حرف نزنم جای دیگه. لا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، خودم رو مکلف نکنم، موظف نکنم کاری انجام بدم مگر اینکه اون کار ثواب داره، مگر اینکه اون کار توصیه شده یه توه، برای خودم نشینم برنامه ریزی بکنم. خیلی ها اینجوری هن، دفعی میشینه برای خودش باید و نباید میچینه، بدتر از اون اینه که برای دیگران هم این کارو میکنن، میگه تو باید این کارو بکنی. خود چرا؟ میگه خب اینه دیگه، تشخیص من اینه که الان تو این کارو بکنی، تو این وظیفته، تعیین تکلیف میکنن برای مردم، نسخه میپیچن. خیلی ها برای خودشون نسخه میپیچن، من باید این کارو الان انجام بدم. خب این باید از کجا آوردی؟ خیلی ثوابی درش هست، یعنی جلب رضایت خدا درش هست، یا نه نشستی داری فکر میکنی. یکی از دوستان میگفت، همین شب گذشته بود، حالا چون تو نیومدن من بگم، عرضم به حضورتون، گفت خب ما رفتیم بررسی کردیم و اینا، بالاخره دیگه برای قصه ازدواج، ولی چند تا مشاور رفتیم، اینا میگن که نه شما ازدواج نکنید، درست نیست، الان وظیفه شما این نیست و نمیدونم اینجوریه و اونجوریه و به این دلیل و به اون دلیل. گفتم اصلا حرف از مشاور جماعت پیش من نزن. خب چه حساب؟ این شاخصه هایی که تو داری میگی خب همش مناسبه، برو بگیر دیگه چی میخوای؟ چند سال ازدواج نکرده، حالا میخواد ازدواج بکنه، رفته مشاور گفته نه این نمیدونم چی چیش به تو نمیخوره، اون یکی گفته این چیزش به تو نمیخوره، با چی حرفا چیه؟ خود ازدواج بکنه، بذار ازدواج بکنه، 50% این ور راضی، 50% اون ورم راضی، دیگه چه مشکلی؟ با هم هم میخونن از جهت فکر و عقیده و فضای سیاسی و فرهنگی و اینا. نه مشاور گفته، نه مشاور رو بریز دور. مشاور یعنی چی؟ این چه بلایی به جان خانمان ها افتاده، مشاور 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 یعنی چی؟ چرا کاری بکنن که هیچ کسی تو زندگی خودش تدبیر نکنه؟ کوچکترین اختلافی تو خانواده ایجاد میشه، آقا به خانم میگه، خانم به آقا میگه بریم مشاور. یعنی چی؟ شما باید خودتون مسئله خودتون حل کنی. نه دیگه، الان اینجوری شده هر اتفاقی تو خانواده بیفته باید برم پیش مشاور. کی گفته باید یه مشاور واقف اسرار زندگی شما بشه؟ پس چی گفتن وقتی آدم زندگی میکنه یه عهدی با هم دیگه میبنده که اسرار زندگیشو پیش این و اون نگه؟ مشاور کی گفته مشاور محرمه؟ مشاور چیه؟ یه وقتی توی جایی، توی مخمسه ای، توی واقعا رفتی تلاش کردی، فکر کردی، مشورت کردی، بزرگتر آوردی، حکم آوردی، اینور شد اونور شد، همه راه ها رو رفتی، به نتیجه نرسیدی، حالا اب نداره یه مشاوره هم بگیر. نه اینکه همون اول کار هنوز ازدواج نکرده میگه چند تا مشاور رفتیم. خب بیجا کردید رفتید، کی به شما گفت به مشاور برید؟ شما باید خودتون مسئلتون رو به خودتون حل کنید. دو تا چهار تا، من الان چنین زنی رو بگیرم به ثواب هست یا نه؟ رضایت خدا رو میتونم با چنین همسری جلب کنم؟ و برو بگی نوشه جانت تموم شد رفت. آقا این آقا اومده الان خواستگاری من، رضایت خدا رو جلب میشه کرد با وجود یه چنین دامادی، یه چنین مردی تو خونه من بیاد؟ رسیدی به این که هست، تموم شد رفت، برو ازدواج بکن، انقدر سخت نگیر. یه بلای خانمانسوزی شده جریان مشاوره تو خانواده ها. بعدم اون وقت مشاوره هم این هم حرف میزنن که هر سری یه سودایی داره، این یه چیزی میگه، اون یکی چیز دیگه میگه، این یکی چیز دیگه میگه. بعد میاد میگه آقا شما هم یه چیزی بگو. گفتم چه درد میخوره منم یه چیزی بگم؟ خب منم یه حرفم توی این 10 تا حرف. برو دنبال کارت، خود برو مسئله تو حل کن. این اصول زندگی تو بر اساس این اصول جلب رضایت خدا اینجوری میشه. برو بر اساس این بشین، حالا فرمولشو بچین، مسئله تو حل کن، بره. حلم نشد نشد، زندگی تو بکن. مگه حالا همه مسائل زندگی همیشه حل میشه؟ خیلی مسائل به این زودی حل نمیشه، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال طول میکشه حل نمیشه. همچین آدم نباید همه چی رو حل کنه، مگه همه چی حل شدنیه؟ شیطان مگه میذاره؟ این تکلف یعنی آدم برای خودش وظیفه تعیین کنه، وظیفه تعیین کنه یا برای دیگران وظیفه تعیین کنه. میگه بچمه، من به تو وظیفه میکنم، واجب میکنم بر تو این کار رو انجام بکنی، به انجام بدید. ببخشید شما کی گفته پدر میتونه یه چیزی رو واجب کنه یا حرام کنه؟ حالا ولایتی که خدا بهت داده سوء استفاده نکن. واجب خدا واجب خداست، حرام خدا حرام خداست، دیگه توی واجب درست نکن برای بچت. نه من میدونم که باید اینجوری بشه. عزیزم از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ از کجا انقدر مطمئنی؟ بله مستندی داری، بسم الله، دستور خدا، دستور رسول خدا، دستور ائمه است. آره، اما تو مسائل جزئی که این حرفا نیست. من میدونم این تکلیفشه که بره دانشگاه، رو چه حساب؟ کی گفته؟ نه تکلیفشه بره حوزه، رو چه حساب؟ باز رو چه حساب؟ باز کی گفته؟ تعیین تکلیف، تعیین تکلیف ملاکش جلب رضایت خداست. چه کاری انسان انجام بده که رضایت خدا رو جلب کنه، این میشه وظیفه. وظیفه آن چیزی است که ما را به خوشنودی خدا میرساند. تکلیف اینجوریه. فدای امام سجاد، چقدر زیبا اینجا شرح میدن، لا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، آیود نیم ثوابک، اگر خیر و ثوابی درش هست من اینو برای خودم دستور کنم، برای خودم وظیفه کنم، و الا نه. چه حساب؟ لا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، برم چیزی رو یاد بگیرم که من رو از عذاب تو نجات بده. ببینید، لا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، یعنی چیزی یاد نگیرم، فرا نگیرم، مگر چیزی که من از جهنم تو، از عقاب تو نجات بده، از عقاب تو نجات بده. اینجا خیلی حرفه. وقت اینجوری آموزه های زندگی انسان جهتدار میشه. و اعمالی که انجام میده، وظایفی که برای خودش تعیین میکنه، چیزهایی که میآموزه، فرا میگیره، همش در جهت جلب رضایت خداست. این که میگی منظورمون نیست که همش معنوی و عبادیه ها، نه. آقا دفتر دانشگاه داره درس میخونه، برای چی داره درس میخونی؟ من میخوام از عقاب خدا در امان باشم، درس بخونم، تنبل و تنپرور نباشم، خدمت بکنم به جامعه، با جامعه خدمت به جامعه از عقاب خدا در امان باشم. این شد حالا یه درس خوندن قشنگ. اون یکی میره سر یه شغلی، اینجوری میشه قشنگ. سر یه کاری، همش میشه خدا. ببینید، چشم، گوش، شکم، فراگیری ها، یعنی فکر و ذهن و آموزه ها، تمام رفتار، رفتار، همه اعمال، همش بشه برای خدا، همش بشه برای خدا. اتفاقا فراز بعدی هم همینه، همینه، ثم خلص ذلک كله من رعاء المرائين. چشم و گوش و زبان و شکم و تمام ذهن و قلب و رفتار و همه اینها
میگه بعد از اینکه همه اینها رو در جهت جلب رضایت خدا قرار دادی، حالا خالصش بکن، یه وقت ریا توش نیاد، بزنه همه رو نابود بکنه، ریا توش نیاد. نگه خب ما که درس رو به خاطر خدا میخونیم، ازدواجم که به خاطر خدا کردیم، کارمونم که خدا، ما رمزونیه دیگه لوزم که خاطر خدا داریم میگیریم، هیئتم که داریم به خاطر خدا میگیریم، کوفت زهر انار، خب تو این همه ریا عجبه چی؟ بعد از اینکه انسان اول انجام میده، بعد تازه باید دقت کنه ببینه خالصه یا نه، خالصه فقط برای خداست یا نه. چه بس آدم هزار تا کار انجام میده، 10 دلیل داره، یه دونش دلیلش خداست، 9 دلیل دیگهش غیر خداست، خودشه خالص. ثم خلص، حالا من این تلاش ها رو دارم میکنم در جهت جلب رضایتت، اما خدایا بعدش بیا خالص خالصش کن، یعنی اون دلائل دیگه، جهت های دیگهی که من چشم رو نگه میدارم، مثلا چشم رو نگه میدارم برای اینکه کسی به ناموسم نگاه کنه، من به ناموس دیگری نگاه نمی کنم. خب این میره بعد آقا این، نه بد نیست، ولی خب بالاخره من شکمم رو از حرام نگه میدارم، خب خاطر این که شکم اگه از حرام پر بکنی، خود دچار هزار جور مریضی و بلا و درد بی درمون میشه. خب بعد آقا نه بد نیست، اما خالص نیست. تو دنبال منافع خودت هم هستی تو این قصه، منافعی هم داره. هیئت میرم، خب هیئت میری، هیئت نرم، میگن فلانی چی شد هیئت نیومدی، یا تو هم دیگه رفتی دنیایی شدی و فلان و بسار، میریم هیئت بالاخره یه روزه و یه عشقی هم هست توسل، خب پس یه ذره دیگه هم ناخالصی داره توش دیگه، که اینو اونم بگن این هیئت میاد، بچه هیئتیه، برو کلا چه هیئتشو تک نمی کنه، هر شب مرمزون برمشو میره هیئت بعد افطار، خراب ناخالص میشه. خالص کردن کار برای خدا آقا نتیجه ای هم داره. چه نتیجه ای؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پیغمبر فرمودن یقول الله عز و جل اذ کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلتو بغیته و لذته فی ذکری. چقدر زیباست. ما رمزون یکی از برکاتش هم این محبت هست. می فرماد وقتی که قالب اشتغال بندم مال من میشه، حالا الان ما با هم بحثشو کردیم دو شبه، چشم و گوش و زبان و فکر و قلب و جگم و جواره و وظایف و رفتار و همه اینا، می فرماد وقتی قالب اشتغال بندم من میشم، جعلتو بغیته و لذته فی ذکری، تمام خواهش و میلش رو، همه لذت و کیفش رو در ذکرم قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که تمام زندگی بندم مال من شد، کاری میکنم آرزوهاش و خواستهاش من بشم، من آرزوهاشو درست میکنم. شما الان 100 بنر بزن تو این شاه ابراهیم که آقا اینجا هر شب توسل مناجات، هیچ اتفاق نمیفته. چرا نمیفته؟ نمیفته دیگه. یه کسی چند وقت پیش میگفتش که شما هنوز میدم امزده ابراهیم ما رمزونا، گفتیم آره. خب
گفت چجور دعوام آوردید اونجا تون 7-8 سالیه؟ گفتم چطور؟ گفت آخه اونجا هیچکی محلی نمیاد تو مجلسش به اون صورت. چند سالی ما اونجا بودیم کار کردیم. گفتم اتفاقا همینجوریه، خیلی اتفاقی محلی نمیافته، ای تک و توکی میان یه چند شبی بعدم محلی اتفاق نمیافته. اما جمعیت ما الان از تعداد پوسترها و بنرامون خیلی کمتره از تعدادش، اتفاقی نمیافته.
10 برابر هم این کارو تریزر تلویزیونی هم بدیم،
دادیم دیگه، این هم اتفاقی نجات نمی کنه. چرا؟ خب میگه با مردم به چیزهای دیگه میخوان، به چیزهای دیگه ای رو بیاری تا مردم سراغ اون بیان. شما برید دنبال چیزهایی که مردم میخوان. خب ببخشید، اگه بخوایم بریم دنبال چیزهایی که مردم میخوان، مردم ما، اصلا خود ما، ما که چشم و گوش و جوارح و همه اینها، اگر اون چیزی که در جهت جلب رضایت خدا نباشه، یعنی اشتغال ما قالب اشتغالمون خدا نباشه، خواهشمون هم خدا نیست، درخواستمون هم خدا نیست، مطالبمون هم خدا نیست. نیست دیگه، نیست. یه وقتی شما به خاطر خانومت اومدی هیئت، خانومت گفتم میخوام برم هیئت، شما میگی باش پش بری، این 1 ساعته و کمتر بیشتر تا منبر تموم بشه و جلسه و مناجات و پدرت در میاد، برای میگه خب چیکار کنم دیگه، زن و بچه‌ام باید ببرمشون دیگه، بالاخره فردا اینا. میل خودت نیست، میل خانوادت. پا میشی میای، حرفم میشنوی، حرفی که واسه تازگی داشته باشه جذابیت داره، تازگی نداشته باشه جذابیت نداره. میگه این به علم من اضافه نمیکنه، پس جاذب نیست. آتش نداری برای اینکه همون حرفی که حتی 100 بار شنیدی و 200 بار بشنوی، آتش نداری، میل اینجوری نداری. این هیئت محبان الزهرا که الله هیئت الان ما یه شعبه از اون هیئت اول، ما توی اون هیئت هیئتی شدیم، همه طلبه بودن، می اومدن پای منبر یه بند خدایی که می اومد سر منبر، انقدر که نمیتونست سخنرانی بکنه کتاب و وامی که از رو کتاب میخوند. ولی اون بچه ها، اون طلبه ها که پای منبر بودن، انقدر حریص شنیدن حرف راجع به خدا بودن، نه برای این که اطلاعاتش زیاد کنه، به خاطر این که عاشق این بود از معشوقش، از محبوبش حرف بشنوه. می بلعید سخن سخنران رو، می اومد می چسبید به منبر، یه جوری گوش می داد، همه می گفتن این لابد دیروز مسلمان شده، شهید سید مصطفی صفوی. چرا؟ چون این لذت می بره کسی از محبوبش حرف بزنه، حتی حرفی که 2000 بارم شنیده. خدا میگه اونی که اشتغالش تو زندگی منم، لذتشو در ذکرم قرار میدم. یعنی یکی راجع به خدا باش حرف بزنه، این کیف میکنه، میگه بگو، بازم بگو، بازم بگو. چی بگم بابا؟ خودت ائمه میومدن مینشستن به اصحابشون میگفتن ما رو موعظه کنید. بابا امام علی قرونت برم، چه وضعی، چه کشکیاقه، کی میتونه تو رو موعظه کنه؟ آخو نمیدونی دیگه. امیر المؤمنین سید العشاق، عاشق، دوست داره از زبان دیگران از معشوقش بشنوه. باید نباید های خدا رو یکی دیگه بهش بگه. جبرائیل میاد پیغمبر رو موعظه میکنه. شیطان برگشت گفت یا رسول الله موعظت کنم؟ گفت موعظه کن. شیطان و خیلی ها اصلا حال شنیدن موعظه ندارن، اصلا با کشیشون از موعظه لذت نمیبرن. پدر مادرشون هم موعظه کنه، خدا نکنه اینا طلبه بشن. اخ 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 اخ. چون اینا طلبه که بشن، پدره یه چیزی میگه، 4 تا چیز میذاره روش بهش میگه. خانومه طلبه بشه، آقاش یه چیزی میگه، 5 تا چیز میذاره روش بهش میگه. ما خوشت اومد؟ اینا رو هم اگه نمیدونی بدون. این 4 تا کتابم من خوندم.
یعنی خدا نکنه یک کسی عاشق خدا نشده طلبه بشه، اصلا نمیشه، خراب میکنه. آقا نشه؟ نه بشه، اسلام الان نیاز داره، ولی خدا نکنه بشه. به خاطر نیاز اسلام اب نداره، ولی این بلای جون هم است. با این کسی خدایی نمیشه، چون این هیچ لذتی از بندگی نمیبره، و وقت این لذت نبردنه رو انتقال میده به دیگران، انتقال میده. امام 4 تا کلمه حرف میزد، آدم مینشست پای حرف امام، اصلا نمیخواست پای تلویزیون بلند شه. اما بعضی آدم حرف میزنن، میبینه فقط خونده این حرفو، فقط بلده، خودش هیچ لذتی نمیبره. جوونا، خصوصا جوونا ما که دیگه همون شد، خلاص، سرپا سرازیری و برو تدره. وقتی که میگن تمام جوارحت رو مشغول جلب رضایت خدا کن، یکی از برکاتش اینه، چشم و گوش و زبان و اینا رو که دروش شب داریم میخونیم، یکی از برکاتش اینه که خواهش ها، نیازت، مطالبت میشه ذکر خدا، لذتت، عشقت میشه ذکر خدا، میشه ذکر خدا. شما الان تو فضاهای مجازی و اینا دیدید دیگه چه قوغایی میکنن دنیا طلبا، چجوری از حالا نگاه نکن حالا چی، ولی لذت هاشونو ببین چجوری میپردازن، کثیفه، ولی به خواهش ها و لذت هاشون میپردازن، به این میگن ذکر. هی یاداوری 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 یاداوری، به قالب های مختلف، به زبان های مختلف، با تصویر، با شعر، با بیان، با هر چیز دیگه ای. اما این طرف ما نداریم. آقا بچه حزب الله زیاد داریم، بچه مذهبی زیاد داریم، اما نیست، عشقش نیست، خیلی بهش نمیپردازه، خیلی محصول فرهنگی تولید نمیشه، و اگرم تولید بشه خیلی مشتری نداره، خیلی مشتری نداره. یعنی یه بازیگر، یه هنرپیشه چند میلیون میبینی تیک میخوره، اما یه نفر که نه، یه آدم حسابیه. مگر یه اتفاقی بیفته. خدای متعال میفرماد از کان الغالب علی العبد الاشتغال بی، وقتی که بنده من غالب اشتغالش من شدم، جعلت بغیته و لذته فی ذکری، خواهش ها و میل و لذتش رو در ذکرم قرار میده. خب چی میشه اون وقت؟ فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری عشقنی عشقنی. آه، یه کسی که غالب ذکرش، لذتش و خواهشش خدا شد، خراب میشه دیگه، عاشق خدا میشه، عاشق خدا میشه. هرچی میپردازه به محبوبش، این حب و عشقش بیشتر میشه تا عاشقش میشه، تا عاشق خدا میشه. آقا ماه رمضان ظرفیت ایجاد عشق به خدا رو داره، به حضرت عباس داره، با این نسخه امام سجاد. چند تا ماه رمضان از من طی شده و عاشق نشدم؟ چون اومدم گفتم به رمضان یعنی یه روزه دیگه، فوقش هم 4 تا گناه نکنم، حد اقل رمضان رو گرفتم. حد اکثر رمضان چیه؟ حد اکثر رمضان عشق به خداست، ابزارشو فراهم کرده رمضان. امام سجاد فرمود استعمالها، جوارح من رو از گناهان که بری میکنی هیچی به کار بگیر در آنچه که بهش راضی هستی، بعد دونه دونه میشموره، گوشم و زبانم و چشمم و شکمم و چی 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 چی. بعد که اینها با هم همه اینها جمع شد، میگه خب حالا خالصش کن. حالا خالص 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 اشتغالم رو خودت قرار بده. بعد بریم سراغ حرف رسول خدا. رسول خدا میگه اگه اینجوری شد، خالص خالص شد، قالب اشتغالت شد خدا، وقت کم کم لذتت میشه ذکر خدا. اصلا یه جایی از خدا حرف میزنن، یه بریم بریم بریم. الان ما یکی دو ساعت برنامه میگیریم و جمع میکنیم بیم خونه زندگیمون. وقت شما با اون شهدا مثل شهید صفوی، مثل شهید بدرنژاد، مثل شهید میرحسینی، مثل شهدای دیگه تو همون هیئتی که بهتون عرض کردم، ماه بانو زهرا، خب ما هیئت خودمون یه مناجات داشت و یه سخنرانی داشت، تموم میشد، خب میرفتیم خونه؟ نه، تازه شروع میشد. سرمون برای هیئت درد نمیکرد وقتی هیئت بازی، چون اون موقع که هیئت ها که مثل امروز که نبود که. بعضی از هیئت های امروز خب جاذبه هاش واقعا جاذبه هاش کاذبه، بعضی جاذبه هاش کاذبه. ما شما سبک اسپانیایی بخون برای جذب، خب این کاذبه. رقص نور بذار تو هیئت برای چی؟ یه هیئتی بودم چند وقت پیش، ما منبر بودیم، تموم شد نشستیم، بعد این عزیزی که پای دستگاه بودم، خب پای دستگاه بود و یه برادری هم اومد برای مداحی، شروع کرد به خوندن. خب حالا هیئت یعنی جلسه خیلی مختصر بود و اصلا همایش مانند بود و یعنی همچین هیئت آنچنانی هم نبود. خب شروع کرد به خوندن، خب این جمعیتی آنچنانی نبود که بخواد مثلا هیئتی و گرم، شروع کرد به همون سبک‌های مختلف، سمفونی‌های مختلف. بعد مثلا اشاره میکرد به صوتیه، کسی که پای صوت نشسته بود، مثلا حالا این کارو کن، حالا اونجوری، رفی این صوت تغییر میکرد، نوع اکوه یه جوری میشد که دیگه اصلا من کلمه شد یه شعر من میاد استفاده بکنم، میشد یه چیزی مثل شبیه چیزایی دیگه که فقط یه رقص نور کم داشت. بعد همین که بعد مرحله بعدی، مرحله بعدی دیگه این دو نفر بودن، هیئت همه دیگه سینه همینجوری میزدن به اینا نگاه میکردن. مرحله بعدیش مثلا این بود که مثلا خود همون که صوتو تنظیم میکرد یه میکروفون هم برداشت و شروع کرد، حالا خودشون میگن ذکر. چه ذکری؟ اصلا یه چیزی شد، فقط صدا بود. حالا همه هم همینجوری دارن معمولی سینه میزنن. خب این یه جاذبه است، من تو جاذبه کاذبه. تو شور میخوای ایجاد کنی، این سینه زنت باید شور داشته باشه تو سینه زنی، این باید گریه کنه به سور، شور داشته باشه به سر و سینه بزنه. گفتن شور عزادار و سینه زن، نگفتن شور دستگاه. کم کم خدا وکیلی میترسم یه چیزی هم بذارن، یه فلشی هم بذارن تو دستگاه، سخنانم برای خودش سخنانی هم بکنه دیگه، اصلا سخنانم نمیخواد. یه چهار کلمه هم خود دستگاه سخنرانی کنه، الان که خود دستگاه داره میخونه، خود دستگاه داره سینه میزنه، خود دستگاه داره. خب این جاذبه ها نه، اون موقع هیئت که تموم میشد، حالا هیئت هم همین جوری بود، هیچ با این هیئت هیچ فرق نداشت، مناجات تموم میشد، آخرش یه مثلا 10 دقیقه رو بی عزاداری بود و خب ساعت چنده الان؟ یک و نیم. اون موقع مثلا یک و نیم تموم میشد هیئت، 11 شروع میشد مثلا تا یک کنیم. خب حالا کجا بریم؟ بچه‌ها سوار موتور بریم، یه جای دیگه. ما امشب سیر نشدیم، خوب گریه نکردیم، میرفتیم یه هیئت دیگه، دوباره اون تموم میشد، میرفتیم یه هیئت سوم که دیگه اون دیگه سحر بود. اونجاها دیگه سینه زنی هم نداشت که مثلا میگه جاذبه یه چیزی، نه یه آقای بالا منبر این کتاب اسرار صلات امام باز میکرد و میخوند، همین میخوند، گریه میکرد، همه هم گریه میکرد. یعنی همه تشنه این بودن از خدا حرف بشنون. حتی بعضی وقتا مثلا بعضی سخنان ها چیزی هم نمیفهمیدیم، اما همینقدر که میهم که از خدا حرف میزد، همه دیگه سحر 10 دقیقه به اذان تازه میرسیدیم خونه. صبحش هم بعد همون زندگیمونو میکردیم. فکر نکنید صبح تا زور کسی میخوابید. نه بابا 8 صبح بعد میافتیم مدرسه. اون تا شبای ما رمضون تازه سیر نمیشدیم، صبح میشد. چرا؟ چون امثال اون شهدا تمام زندگیشون دنبال، یعنی همه چیشون مشغول خدا بود. وقتی کسی همه چیش مشغول خدا باشه، لذتش میشه ذکر خدا، کیف میکنه از ذکر خدا، کیف میکنه. حالا وقتی من گناه کردم الان میام گریه کنم در خونه خدا مناجات کنم، بالاخره گناه مصاف کنم، وقتی اصلا بابا عشق من همین گریه با همین مناجات با همین دعاه با همین ذکر است، کیف میکنه. بعد خدا میفرماد فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری، وقتی که خواهش او و لذت او رو در ذکر خودم قرار دادم، عشقنی، عاشق من میشه. و عشق تو از اون بالاتر اینه که من عاشقش میشم. آقا شما میتونید اصلا تصور بکنید این حرف یعنی چی؟ خدا عاشق بنده بشه؟ میشه؟ خدا قرار داده دیگه، قرار داده. خدا یه جوری قرار داده که بشه عاشق بنده بشه. فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری عشقنی و عشق تو. خب بعدش چی میشه؟ فاذا عشقنی و عشق تو رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، همه حجاب ها رو از بین خودم و این بنده ور میدارم، انقدر میشه محرم. وقتی این طور شد و سیر تو ذالک تغالبا علیه لا یسهو اذا صاح الناس، وقتی من همه حجاب ها رو از بین خودم و بندم برداشتم، وقت این یک انسان بیدار زنده هوشمندی میشه که هیچ وقت مثل سایر مردم دچار غفلت و فراموشی نمیشه. از اون ور گناه فراموشی میاره، غفلت میاره. آدم چرا غافل میشه؟ چون گناه داره. گناه آدم دوباره این دچار سهو میکنه، دوباره دچار فراموشی میکنه. آدم که فراموش میشه دچار غفلت میشه. از این ور اشتغال به خدا سهو و غفلت آدم رو از بین میبره. آقا اینا همه فرمول دیگه. خدا میفرماد وقتی من عاشق او شدم، اونم عاشق من شد، همه حجاب های بین خودم و او رو بر میدارم. اینجوری نیست که کسی رو بنده عاشق خودم بکنم بعد پشت در نگرش دارم. میگم بیا بابا که درا درا عراقی تو ز خواستگان مایی. اولیاء خدا دنبال این لحظه هن، این لحظه ای که این حجابه برداشته میشه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب وجب النور. چی میشه دیگه؟ همه چیز میره کنار دیگه. چی؟ خدا پیغمبر خدا میفرماد اولائک کلامهم کلام الانبیا. این عشاق خدا که دیگه هیچی بین اونها و بین خدا حائل نیست، اینایی که هیچ وقت دچار سهو و فراموشی غفلت نمیشن، حرفشون حرف انبیاست. کلام هم کلام الانبیا. دیگه چی؟ یه جمله دیگه بعد از این کلام هم کلام الانبیا هست، اینجا هست، اصلا به این فضا نمیخوره. ولی نمیدونم چرا پیغمبر فرموده، میدونم ولی نمیدونم. میخوام بگم خیلی عجیبه. میفرماد این عشاق خدا کلام هم کلام الانبیا، اولائک البطال حقاً.
یعنی چی؟
یعنی قهرمان میخوای، جوان مرد شجاع پهلوان میخوای، اینا
بطل شنیدی؟ پهلوان، جوان مرد، شیر مرد،
اینا بطالن. پهلوانان روی زمین عشاق خدان،
عشاق خدان. من یه ذره مکس بکنم، تو دیگه الان ذهنت میره سراغ پهلوانهای صدر اسلام. یعنی آدمی که عاشق خداست اینجوری نیست که زندگی فردی داره بین خودش و خدا، تو میدان عمل این آدم به درد میخوره،
این آدم به درد میخوره، تو جبهه مبارزه با استکبار این آدم به درد میخوره، تو جبهه مبارزه با صهیونیست این آدم به درد میخوره، تو جبهه مبارزه با نفاق، با فساد این آدم به درد میخوره، تو سیاست این آدم به درد میخوره، تو فرهنگ و اقتصاد این آدم به درد میخوره، این بیباک و متحور، این بطال و شجاع و قهرمان میدان نبرد میشه این آدم.
حالا فهمیدی چرا یاران امام زمان آخر الزمان اولین ویژگیشون یحبهم و یحبونه است؟ اینا عاشق خدا، خدا عاشق اینها، چون اینها میشن بطال، چون اینها میشن یجاهدون فی سبیله، فی سبیل الله، اینها میشن مجاهده فی سبیل الله. باقی رو ول کن، باقی رو ول کن، دو روز گرمه باقیش یخ میکنه، ولش کن، این ریشها تو آسیاب سفید نشده. اینقدر آدم دیدیم که علمش از پارو بالا میره، فهم و درکش از پالو بالا میره، تقواش، دینداریش از پالو بالا میره، ادعاش، سیاستش از پالو بالا میره، میره، ولی یه جاهایی دیگه تموم میشه، تموم میشه، وسط معرکه کم میاره،
وسط معرکه کم میاره. یه دفعه نایب امام زمان داد میزنه، من نمیدونم چرا اونایی که باید الان حرف بزنن حرف نمیزنن، بس کجان بطالین؟ پهلوانها کجان؟ قهرمانهای عرصه سیاست کجان؟ قهرمانهای عرصه اقتصاد کجان؟ عرصه فناوری علمی کجان؟ قهرمانها کجان؟ احمدی روشن ها کجان؟ تهرانی مقدم ها کجان؟ اینها کجان؟ احمد کاظمی ها کجان؟ برید ببینید هر کدوم از اینها تو اون بخشی که بودن چجور متحورانه و شجاعانه دل به دریا زدن.
تشو میایی نگاه میکنی میبینی تمام زندگیش، از همرزماش میپرسی تو زندگیش میری دخالت میکنی میبینی، میبینی همه زندگیش مشغول خدا بوده به اینجا رسیده.
اشرفی اصفهانی ها کجان؟ صدوقی ها کجان؟ مدنی ها کجان؟ کجان؟
کسی یه ذره حب به دنیا داشته باشه میزنه نابود میکنه همه چی رو، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. رفته خونه مقام معظم رهبری، میگه غذا حلوا خوردیم با نون، گفتیم لابد آقا تعارف کرد شام بمونید، لابد این حلواه مثلا یه جوری دسر دیگه، خوردیم منتظر بودیم، آقا فرمود شاممون همین بود. من خانوادم یه هفته یه رفته مشهد، یه هفته برای من نهار و شام حلوا گذاشته، من یه هفته همینو میخورم. یه چیزی مثل اصلا چند وقت پیش مقام معظم رهبری نصف شب رفته بودن یه بیمارستانی رو، نصف شب ساعت 1:30 شب، یا الله یا الله یا الله، یه بخش زنان و این حرفا کجا و کجا و چی؟ چی آقا و چی؟ اصلا هیچ کس نمیدونسته توی این بیمارستان بستری، خانم آقا بستری بوده، هیچ کس هم نمیشناختتش، توی بخش معمولی بستری بوده. خب اومده، خب خانم حال شما خوبه، چطوریم؟ ببخشید من نمیتونم خیلی سر بزنم. بهترین یه ذره کسی اشتغالش بشه دنیا اینجوری، اگه کسی اشتغالش بشه خدا، میشه بطال، میشه بطال، میشه پهلوان، میشه قهرمان. قهرمان بذار برم کربلا. یه کسی که تو کربلا برای امام حسین به تمام معنا قهرمان و پهلوان بود، ابوالفضل العباس علیه السلام بود، نافذ البصیر صلب الایمان. مگه کسی میتونه از ابوالفضل العباس دل بکنه؟ فقط همینو بدون. امام سجاد فرمود، امام صادق علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام فرمود تمام شهدا به مقام ابوالفضل العباس قبطه میخورن. یعنی چی؟ شهدا ما که، کسی که عاشق من، اشتغالش به من زیاد شد، من لذتش و خواستش رو ذکرم قرار میدم. اینجوری که شد عاشق خودم میکنمش، عاشقم که شد عاشقش میشم، عاشقش که شدم او رو از غفلت و سهو حفظش میکنم. دیگه مثل مردم عادی نیست، همه یه حجاب های بین خودم و او رو بر میدارم. میشه ابوالفضل، میشه بطال، بطال عرب و عجم. عباس یه تنه رفت بالای خانه کعبه، دیدم بعضیا شمشیر بستید به کمر، به احرام، زیر لباس احرام. کیو بکشید؟ حسینو بکشید؟ تا وقتی عباس زنده است دستتون به حسین نخواهد رسید، همونطور که تا وقتی امیرالمؤمنین زنده بود کسی دستش به پیغمبر اکرم نرسید، کسی نتونست حرف بزنه. فرمود بیاید، کی میخواست بکشه حسینو؟ بیاید این سینه من، مردید، بیاید منو بکشید. خدا قدرت و هیبت و عظمتی میده به عاشق خودش و معشوق خودش که نگو. اصلا تموم شد، یه فریاد ابوالفضل العباس بر بام خانه کعبه فتنه مکه رو خوابون، تموم شد. امام حسین خطبه خواند و من کان فینا باذلن ماجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرهن معنا حرکت کرد. دیگه کسی جرأت نکرد به حسین چشم چپ نگاه بکنه. نه مکه، تمام مسیر، نه مسیر، کربلا. اومدن دور خیمه ها رو محاصره کردن. حضرت زینب عصر روز تاسوعا دوید اومد، برادرم اینها دارن حمله میکنن، چه کار میکنی؟ همون بگو عباس هم بره تمام کنه کارو. رفت ابوالفضل تمام کرد، امشب جنگ نیست، تمام شد. بطال عرب و عجم، این پهلوان، این قهرمان عرب و عجم، یک کلمه عباس تمام کرد، آتش رو خابوند. آمده بودن حمله کنن، تمام شد. عبیدالله به عمر سعد گفته بود کار رو تمام کنه روز تاسوعا. اون روز که تاسوعا و عاشورا که نبود که، اونم یه روز روز خدا بود، نام ماه محرم بود. ما الان میگیم عاشورا، تاسوعا. قرار بود تمام شه. یه دقیقه عباس رفت وسط میدان، مولای من فرموده امشب جنگ نمی کنیم. تمام شد. جانم به این نفس که انقدر حقه، اول فرض خدا تو رو از حسین نگیره عباس، خدا تو رو از ابا عبدالله نگیره، ان شاءالله همیشه باشی قوت قلب حسین.